غرب آسیا و شمال آفریقا در مرکز مطالعات معاصر با ارائه مقاله‌ای با عنوان سیاست خارجی آمریکا افول از جایگاه ابرقدرت به جایگاه قدرت بزرگ توضیح می‌دهد.
خدمت شما عرض کنم یک بحث جدیدن در ادبیات روابط بین الملل داره به صورت لایه‌هایی، نه به حالا ما شاید جسارت کردیم توی روابط بین الملل و این افول رو خیلی واضح به کار می‌بریم، اما در روابط بین الملل داره لایه‌هایی شکل می‌گیره که نشانه‌های جدی از یک افوله، اگرچه اونا شاید هیچ کدوم این واژه افول رو با این جسارت نگم، چرا؟ چون هنوز نشانه های عمیقش شاید هنوز آشکار نشد، ولی ما تقریبا تلاشی که من تو این مقاله داشتم میخواستم به این لایه ها بپردازم، به این لایه هایی که فراتر از زیه که شاید هنوز جسارت گفتن این که آمریکا داره افول پیدا میکنه ندارم، ولی من سعی میکنم تو این پس اون لایه ها رو بررسی کنم. ادبیات مربوط به افول در روابط بین المللی که ادبیات قدیمی هست، تقریبا از سال 1948-49 که رقابت جنگ سردی وارد یک مرحله جدی شد که جنگ کره خروجی و برون دادمون بود، در یک بلوک شرق و موسوم بلوک شرق به شدت ادبیاتی تولید شد که افول لیبرالیسم، افول غرب، این ادبیات تولید شد و یکی از نگرانی‌های من در ایران هم همین هست که این ادبیات این وجه ایدئولوژیک پیدا نکنه، چون عموما ما نزدیک شاید از 1948 تا الان نزدیک 70 سال این ادبیات رو داریم میشنویم، ولی آمریکا نه تنها افول پیدا نکرده، قدرتمندتر شد از اون زمان هم شده باشه و من میخوام بگم که اینو باید توجه داشته باشه. دوم، یک سری ادبیاتی هستش که مبتنی بر ادبیات مذهبیه که منم به عنوان یک شخصی که اعتقاداتی دارم، بالاخره دنیایمون که از آن مستضعفینه و این سقوط ابرقدرتو منم اونو میپذیرم و به اون احترام میذارم، ولی من تمرکز بنده تو این مقاله بیشتر تو ادبیات روابط بین الملل، اونم مخصوصا تو حوزه سیاست خارجی. در ادبیات روابط بین الملل ما تقریبا تقسیم بندی های مختلفی از جایگاه قدرت کشورها در سطح نظام بین الملل وجود داره. خب یک واژه بسیار معروفی است که اینم بعد از جنگ جهانی دوم یه شخصی به نام آقای فاکس اینو مطرح کرد، بحث ابرقدرت، سوپر پاور مطرح شد و بعد از اون این ادبیات ابرقدرت وجود داشت. آقای فاکس اعتقاد داشت که ما قبل از این امپراتوریا شیوه های مختلف داشتیم، اما ابرقدرت محصول جدیده. خب بر اساس همون ادبیات میگیم ابرقدرت کیه؟ ابرقدرت بازیگریه که توان بازیگری در سطح بین المللی رو داراست و همچنین ابزارها و حرکت، یعنی توان حرکتی بالایی هم در این عرصه داره. رتبه بعدی که در این تحولات تعریف میشه، حالا این ابرقدرت میتونه ابرقدرت هژمون باشه، ابرقدرت معمولی باشه، رتبه بعد ابرقدرت بزرگ جهانیه که بعضیا اینو همون ابرقدرت میدونن، ولی مثل ابرقدرت هژمون اون بحث هژمون رو ازش انتظار میکنن. همه اینا بحث زیاد داره. بعد بحث بعد قدرت متوسط یا میانه است که بعضی از کشورهایی که حالا ما میتونیم تقریبا الان چین رو تقریبا بگیم اینطوری قدرت متوسط جهانیه و بعد قدرت منطقه‌ای و بعدم قدرت کوچک. حالا من وارد بحثش نمیشم. ابرقدرت هژمون یک سری، یعنی در ادبیات روابط بین الملل یک سری الزامات و مؤلفه هایی داره برای در حوزه اعمال سیاست خارجی خودش. گفتم موضوع من بحث سیاست خارجی. یکی از این الزامات، بازیگر ابرقدرت اصولا به سمت نهادسازی پیش میره و در این نهادسازی ها معاهدات بین المللی و سازمان های بین المللی رو شکل میده، چرا که اصولا تنها دو دسته از بازیگران بین المللی سود میبرن از نهادهای بین المللی و سازمان های بین المللی. یکی ابرقدرت که اینو شکل میده و جهت میده و هژمونی خودش رو از طریق مبانی حقوقی، عرفی و رژیم سازی شکل میده. دو، قدرت‌های کوچکی هستند که به نوعی از خودشون حفاظت میکنن در برابر قدرت‌های متوسط و قدرت‌های بزرگ. این یک. خب حالا آمریکا تو این وضعیت الان چه وضعیتی داره؟ یکی از نشانه‌هایی که ما میتونیم بفهمیم که آمریکا به یه مقدار از اون سطح ابرقدرت هژمون پایین‌تر اومده و به سطح قدرت داره میل می‌کنه و قدرت بزرگ جهانی همینه. قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های بین‌المللی المللی برای قدرت‌های بزرگ محدودیت زاست. شما کدوم از فرانسه، انگلستان، روسیه، تمام این قدرت‌های بزرگ که می‌بینیم با سازمان‌های بین‌المللی چالش دارن؟ بجز ابرقدرت، اگر ابرقدرت هژمون باشه، چون خودش فرآیندها رو شکل میده. اصلا نهاد بانک جهانی با انواع و اقسام اینا رو کی ساخته؟ اینا رو ابرقدرت به نام هژمون برای تثبیت هژمونی خودش ساخته. اما الان دیگه این کارو نمی‌کنه. الان آقای ترامپ داره سیاست ضد نهادی پیش می‌گیره. یونسکو خارج میشه، بانک جهانی رو داره می‌کنه. از انواع این نشون میده داره برای آمریکا سازمان‌های بین‌المللی داره محدودیت می‌شه. یعنی چی؟ یه نشانه از این که آمریکا از یک ابرقدرت هژمون داره تبدیل میشه به قدرت بزرگ جهانی. همچنان قدرت بزرگ جهانی از تأثیرات هم داره. دوم از این دومین ویژگی و الزام یک ابرقدرت این هستش که یک ابرقدرت توان اجماع سازی داره. اینو خدمت شما عرض کنم، ابرقدرت ها عموما برای تصمیم گیری تصمیمات یک جانبه میگیرن، این برای اون مسئله نیست، اما برای اقدام نیازمند چند جانبه گرایی هستن. برای این چند جانبه گرایی نیازمند اجماع سازی هستن، باید به نوعی اون کالای عمومی که دارن عرضه میکنن باید مورد پسند باشه، و این کالای عمومی وقتی مورد پسند میشه حمایت‌های بیشتری ازش انجام میشه. اصولا ابرقدرت‌ها سعی میکنن در حوزه اقدام چند جانبه باشن، و اینم ابزارش اجماع سازیه. اجماع سازی که ما الان از آمریکا داریم میبینیم یواش یواش به جایی رسیده که حتی در یک بحث، همین بحث تحریم‌های تسلیحاتی ایران، اوج این مسئله بود که آمریکا نتوانست اجماع سازی بکنه، یعنی اقناع سازی یک ابرقدرت هژمون نتونست اعمال کنه، و اینجا میرسه که به سمت یک جانبه گرایی پیش میره، و اینم یکی از نشانه هایی که به نظر من میاد. چون من ببخشیدم خلاصه این توضیحات زیاد داره، توضیح میدم خدمت. موضوع بعدی این هستش که یک ابرقدرت هژمون و یک ابرقدرت عموما برای حل و فصل چالش های خودش گزینه های متعددی رو روی میز داره، از گزینه های نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انواع و اقسام. آمریکای امروز میبینید تنها ابزاری که داره استفاده میکنه دیگه گزینه نظامی رو تقریبا یه مقدار گذاشته کنار، مخصوصا بعد جنگ دوم خلیج فارس یا اشغال عراق. یعنی تقریبا الان بر باور کسی نیست که آمریکا یک اقدام نظامی جدی انجام بده. امکان داره به صورت محدود اقداماتی انجام، اما یک اقدام بس. این ابزار یواشاش داره ازش محدود میشه دستش. ابزارهای دیگه فرهنگی اون قدرت نرمش مثل سابق شاید نباشه. به خاطر این آمریکا تمایل داره فقط از تحریم استفاده کنه. روسیه رو تحریم میکنه، ترکیه رو تحریم میکنه، جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، ونزوئلا رو تحریم میکنه. حتی بازیگر مثل جمهوری اسلامی پهپادش رو میزنه ولی اقدام جدی نمیکنه رو همون ابزار تحریم. این یعنی گزینه‌های روی میز آمریکا داره محدود میشه. یک ابرقدرت هژمون گزینه‌هاش گسترده است. این محدود شدنش یکی از نشانه‌های افول. موضوع بعدی که دیگه از الزامات دیگه یک ابرقدرت، حضور فعالانه در پرونده‌های بین‌المللی. چرا؟ چون نظمی که یک ابرقدرت هژمون تعریف می‌کنه یک نظم فراگیر و بین‌المللیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام نقاط جهان عرصه بازیگریشه. وقتی یکی بازی ابرقدرت، دیگه قدرت منطقه‌ای نیست، قدرت کوچیکی نیست، قدرت بین‌المللیه. الزام و مؤلفه این چیه؟ یعنی اینکه در تمام پرونده‌های بین‌المللی حضور فعالانه داشته باشه. ما در دهه 70 80 و بعد در 1990 که آمریکا دیگه تقریبا به یک ابرقدرت جدی زمان یعنی بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد، اینو می‌دیدیم که آمریکا تقریبا تو تمام پرونده‌های بین‌المللی حضور جدی داشت. همین گروه مینسک که قرار قره‌باغ رو حل کنه، می‌بینید که توی اون ایالات متحده آمریکا روسیه و بازیگر دیگه‌ای هست، سازمان ملل، گروه‌های مختلفی که تشکیل شده. اما امروز ما می‌بینیم که آمریکا تو پرونده لیبی آمریکا کجاست؟ تو همین پرونده قره‌باغ آقای پوتین به خاطر اینکه آقای ترامپ یه دستاوردی داشته باشه، بالاخره حالا شاید میخواد آقای براش گزینه مطلوب تری ترامپ، اینو پاس داد که یه آتش‌بس حتی 2 ساعت هم دوام نیاورد. همین آتش‌بسی که آمریکا امروز اعلام کرده بود برای بحث آذربایجان کجاست در پرونده قره‌باغ؟ موضوعات مهم بین‌المللی، احتمال جنگ بین‌المللی پیش بیاد، یعنی تعارضات جدی بین‌المللی آمریکا حضور نداره. تو جنگ یمن کجاست آمریکا؟ تو پرونده‌های مختلف. الان اومده توی پرونده‌های متمرکز، پرونده ایران، کره شمالی، ونزوئلا داره فعالیت می‌کنه. پرونده‌های دیگه رو تقریبا، پرونده چین رو که ویژه، چون مستقیما بهش ربطه. همین که داره به پرونده‌ها رو گزینش می‌کنه، اونایی که ارتباط مستقیم داره، این کار قدرت‌های بزرگه. قدرت‌های بزرگ جهانی، ابر قدرت‌های هژمون اصولاً در تمام پرونده‌ها فعال هستن و هیچ سیاست منفعلانه نمی‌گیرن. با توجه به جمعی اینا، این نشانه‌هایی است. من هنوز جسارت اینو ندارم بگم که آمریکا از یک جایگاه ابر قدرت، چون همچنان ابر قدرت هست آمریکا، همچنان هژمونی دارد، البته با مباحث زیادی، اما این روندی که داره طی میشه، این نشانه‌هایی که من خدمت شما عرض کردم در حوزه سیاست خارجی خودش، این الزامات و مؤلفه‌ها رو داره یواش یواش از دست میده، نشانه‌های جدی از افول یک ابرقدرتی که در طول تاریخ هم ما شاهد ظهور و بروز و افول و زوال بسیار از قدرت‌ها بوده‌ایم. من در جمع‌بندی مباحثم و در ارائه راهبرد بگم که این فضای کنونی که اتفاق افتاده، یعنی روندی که آمریکا داره سیر میکنه از یک ابرقدرت هژمون به یک ابرقدرت معمولی و بعد از اون ابرقدرت قدرت بزرگ جهانی، این سیر یک فضایی رو در اختیار بعضی از قدرت‌های بزرگ جهانی قرار میده، یک فضایی رو در اختیار قدرت‌های منطقه‌ای قرار میده که این بازیگران به یک بازیگری فعالانه در عرصه بین‌الملل بپردازن. بازیگری ترکیه، فرانسه، چین، روسیه که افزایش بده که نشونه. جمهوری اسلامی ایران باید چه بکنه در این شرایط؟ جمهوری اسلامی ایران باید با یک تدوین یک استراتژی، با تقویت انسجام داخلی و تقویت ظرفیت‌های درونی که بتونه قدرتمندتر وارد بشه، بتونه از این فضایی که دنیا، یعنی عرصه بین‌الملل داره ایجاد میکنه برای بازیگری قدرت‌های جهانی، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و حتی قدرت‌های متوسط منطقه‌ای، از این فضا برای تعریف نظم مورد مطلوب خودش در منطقه غرب آسیا استفاده کنه. و اونم لازمش خدمت هم توی که خدمت شما عرض کردم، یک توافق و انسجام و اتخاذ راهبرد واحد برای تحرک بخشیه، و دوم از این که در حوزه بین الملل تا میتواند بجز با ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت، در حوزه‌های دیگر به صورت همپوشانی و به صورت همکاری‌های متنوع برای تحت فشار گذاشتن ایالات متحده آمریکا اقدام کنه.
تفسیر مهم این که افول مسئله تدریجی است که اکنون در دوره گذار آن قرار داریم. از طرف دیگر ابرقدرت ها به هنگام افول دارای کنش تهاجمی تر می شوند. چنانچه انگلستان ابتدای قرن بیستم و شوروی در دهه 80 گویای این مطلب است و آمریکای امروز نیز دارای رویکردی تهاجمی شده است که درک مناسبی از تئوری هژمونی که خود در جهان خصوصا منطقه‌ای چون غرب آسیا ندارد. دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران و نظریه پرداز مشهور کشور در عرصه روابط بین الملل، در سخنان خود با عنوان مفهوم دولت ضعیف در آمریکا این مسئله را بیشتر توضیح می دهد.
برداشتی که من دارم از صحبت‌های آقای دکتر اینه که قدرت‌های بزرگ یک باره در فضای افول قرار نمی‌گیرند. دوران افول عموماً طولانی است و به هر میزان که قدرت‌های بزرگ همبستگی‌های اقتصادی و ساختاری بیشتری رو ایجاد بکنند، طبیعی است که این فرایند طولانی تر خواهد شد. بحثی که خود من دارم خدمت دوستان، مفهوم دولت ضعیف در امریکاست. این مفهوم دولت ضعیف زمانی به کار گرفته میشه که دولت قادر نیست در سه سطح مسائل خودش رو حل و فصل. یک دولت ضعیف یه سیاست خارجی سازنده نداره. دولت ضعیف نمیتونه در شرایطی قرار داشته باشه که بر اساس اون زمینه‌های لازم برای همکاری متقابل به وجود بیاد. بحران در روابط امریکا با کشورهای اروپایی، با کانادا، با چین بسیار گسترش پیدا کرده. در بحرانی که ایجاد شده و خلأ قدرتی که امریکا در منطقه ایجاد کرده، چه نشانه ای از منطقه قوی وجود داره؟ ما برخی از مواقع مثلا این بحث ها وجود داشت که آقا بین وزارت خارجه و آقای قاسم سلیمانی همکاری وجود داره، دیدار وجود داره، دیدارهای به قول معروف سیکلی وجود داره. این مهم نیستش، مهم اینه که چه تفکری در ارتباط با امنیت منطقه‌ای وجود داره و مهم این هستش که چه سازوکارهایی و ابزارهایی برای مقابله با تهدیدات در فضای پرمخاطره امنیت منطقه‌ای کشورها در دستور کار قرار میدن. اینجاست که مسئله اصلی که باید بهش توجه داشت اینه که امریکا بحران سازی میکنه، نمیتونه مدیریت بحران بکنه. این خودش یک امر پرمخاطره ایه. من دانشجوی قبل از انقلابم، سال 59 انقلاب فرهنگی شکل گرفت تا سال 62. توی این فضا یک کتابهایی رو در قم نوشتند آقای مصباح و آقای سروش و اینها با عنوان معارف. یه بخش معارف مربوط به چی بود؟ توحید بود، مربوط به خداشناسی بود. برخی از اساتید که حوزوی هم بودند می اومدن درس میخواستن بدن، این بحثایی که آقای مصباح و آقای سروش و اینا نوشته بودن رو خوب متوجه نمیشدن. اونا اول از برهان خلف استفاده میکردن، اول اثبات میکردن که خدا وجود نداره، بعد این رو میخواستن ترمیم کنن و نشون بدن که نه خدا وجود داره. این قسمت اولش رو علما میومدن انجام میدادن به خوبی، اثبات میکردن خدا وجود نداره، بعد نمیتونستن بعدش اون اثبات خودشون رو به هم بریزن. اقدام امریکا امروز در فضای منطقه‌ای مثل همین علمای درس معارف اسلامی سال 62، اونا چرا دچار این مشکل بودن؟ درک فلسفی از توحید نداشتن. چرا امریکا امروز دچار این مشکل شده؟ درک راهبردی از هژمونی نداره. نکته بعدی که باید در این ارتباط مطرح کنم، کتابی هستش که مرشایمر نمیشه. دوستان روابط بین المللی میدونند وقتی که صحبت از مرشایمر میشه میگن رئالیسته. دو، رئالیست ساختاریه. سه، رئالیست ساختاری تهاجمیه. کتاب قبلیش که به فارسی ترجمه شده بود تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ بود. وقتی اون کتاب رو میخونید روی کرده مرشایمر اینه که ذات قدرت‌های بزرگ اینه که سیاست خارجیشون باید تهاجمی باشه، اما تهاجمی بودن سیاست خارجی به این معنا نیست که تو بحران سازی بکنی و بعد نتونی بحران رو مدیریت بکنی. در کتابی که جدیداً منتشر شده و مؤسسه ابرار مؤثر این کتاب رو چاپ کرده، یک بحث بسیار بنیادین در رابطه با سیاست خارجی آمریکا وجود داره. بحث بنیادین مرشایمر چیه؟ مرشایمر میگه آمریکا در دوچار رویکردی شده که میخواد هژمونی لیبرال خودش رو در حوزه‌های مختلف جغرافیایی تثبیت بکنه و تثبیت هژمونی لیبرال مشکلات و مخاطرات امنیت ملی بیشتری رو برای آمریکا به وجود آورده. پس می‌بینید که به لحاظ تئوریک بحث‌های جوزف نای رو دارید، به لحاظ تئوریک بحث‌های ریچارد هایس رو دارید، به لحاظ تئوریک بحث‌های مرشایمر رو دارید. آقا نشریات فارن افرز سال 2020 رو ملاحظه کنید، 6 تا نشریه داره در سال، هر 2 ماه یه نشریه منتشر میشه، یه شماره منتشر میشه. تو این 6 تا نشریه حداقل 10 تا مقاله در ارتباط با شاخص‌های مربوط به دولت ضعیف امریکا وجود داره. حتی یه مقاله منتشر شده با عنوان جمهوری شکننده. جمهوری شکننده به چی می‌پردازه؟ به چالش‌های سیاست داخلیش می‌پردازه، به چالش‌های اقتصادیش می‌پردازه، به مشکلاتی که تبدیل به بحران شده می‌پردازه. نشانه دولت ضعیف این هستش که در فضای رقابت‌های انتخاباتی ادبیات کاندیدا به کار می‌گیرن که این ادبیات الگوی رفتاریشون مشابه الگوی رفتاری یک کشور در حال توسعه که نهادهای سیاسی پایداری ندارند. نکته بعدی که بحث مربوط به دولت ضعیف در امریکا رو منعکس می‌کنه اینه که دولت قوی بحران رو میتونه کنترل کنه. دولت قوی ویژگیش مدیریت بحرانه. دولت ضعیف بحرانها روی دولت و ساختار قدرت بار میشن اصطلاحا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این خواهد شد که فضای طراحی امنیت ملی نمیتونه شکل بگیره. امروز ترامپ میتونست به صورت قطعی رئیس جمهور امریکا باشه، اما با سه تا بحران همزمان روبرو شده. یکی دیگه از ویژگی های دولت ضعیف اینه که دولت ها با بحران های همزمان روبرو میشن. ورتیکس آف کرایسیس، بحران هایی که یک فضای متقاطع دارن، یک نقطه التهاب دارند. امروز ترامپ با بحران کرونا روبرو شده. در که رئیس جمهور یک قدرت بزرگ جهانی این هستش که برای مقابله با کرونا شما باید از وایتکس تزریق کنید. همین مسئله نمیدونید چه فضای اجتماعی در ایالات متحده ایجاد کرده، یا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در زمانی که بحران کرونا شکل گرفت این بود که شرایط و زمینه‌های لازم برای یک نوع تسخیر امکانات بازیگران دیگه رو به وجود آورد، مصادره کرد در دریا، چون قدرت دریایی برتری داره. بنابراین بحثی که من به عنوان نتیجه گیری میخوام داشته باشم، وام میگیرم از صحبتهایی که به نوعی دکتر داشت، ایالات متحده هنوز در حوزه قدرت نظامی، در حوزه قدرت اقتصادی، در حوزه قدرت سایبری و امنیتی منحصر به فرده. اما یک بحث اساسی وجود داره و اون بحث رو هانسن مطرح کرد. سه مفهوم: قدرت نسبی، ایدئولوژی نسبی و امنیت نسبی. ایالات متحده در این سه حوزه هم دچار کاهش قدرته. ما برخی از مواقع در رابطه با سن که صحبت میکنیم، مثلا یه نفری که 50 سالشه، من بهش میگم چطوری جوون، چطوری مثلا دختر، پسر. میدونی به چه دلیل؟ به این دلیل که این زمانی که 18 ساله بوده 20 ساله بوده دانشجوی منه. خاطره ذهنی که من دارم از اون الان 30 سال گذشته، اون فرد شده 50 ساله. ولی وقتی که من صحبت میکنم بعضیا میخندن، میگن تو میگی پسر یا دختر، این که 50 سال سنشه. من میگم یکی از مؤلفه هایی که یک مفهوم رو میشه به کار گرفت نسبیت سنی من و اون هستش. این نسبیت سنی تو حوزه نسبیت قدرت، تو نسبیت امنیت و نسبیت ایدئولوژی وجود داره. سوال: آیا ایدئولوژی لیبرال دموکراسی میتواند کارساز باشد و یک نیروی تعیین کنندهی برای اثر بخشی در سیاست جهانی همانند سال 1991, 1992, 1993 و 1994 داشته باشد؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. نمونهش فوکویاما در سال 94 کتاب پایان تاریخ رو می‌نویسه، در سال 2018 کتاب هویت رو می‌نویسه. این کتاب هویت نقد کتاب پایان تاریخ خودشه. در اصل فوکویاما کتاب خودش رو نقد نمی‌کنه، داره یک فضای جدیدی که در سیاست جهانی به وجود اومده و اون بحث‌های مربوط به اون افول کارآمدی و اثر بخشی لیبرال دموکراسی هستش، اون رو داره باز تعریف می‌کنه. بنابراین در فضای موجود امنیت جهانی ما میتونیم شاخص‌ها و نشانه‌هایی رو ببینیم که از یک سو نقد تئوریک وجود داره و از سوی دیگه نقد عملیاتی و اجرایی وجود داره. نقد عملیاتی و اجرایی یعنی چی؟ یعنی این که دونالد ترامپ وقتی که میاد عراق حرفی که خودش میزنه، میگه ما 7,000 میلیارد دلار توی عراق هزینه کردیم، رئیس جمهور امریکا رو که میخوان بیارن کل چراغای شهر رو خاموش میکنن، همانند یه دزد باید وارد یک فرودگاه نظامی بشه. پس زمانی که کشوری نتونه اهدافش رو تأمین بکنه و زمانی که یک قدرت بزرگ اراده برای رهبری داشته باشه اما ابزارهای تئوریک و قابلیت‌های کنش تاکتیکی برای مدیریت بحران در محیط منطقه‌ای نداشته باشه، در چنین فضایی قرار و در نهایت می‌خواستم این رو خدمت دوستان عرض کنم که ترور سردار سلیمانی هیچ اهمیت نظامی نداشتش. مشخص بودشون کی میاد، کی میره، کجا میره، با کیا رفت و آمد داره. تمامی این اطلاعات ایشون یعنی به دست اومده بود. وقتی که به این جنبندی میرسن که یک فردی که کنشش و تحرکش و نقشیابیش برای پر کردن اون خلای بحرانی که من عرض کردم خدمتتون مؤثره و داره امریکا رو حاشیه میکنه، از اقدام نظامی و پهبادی استفاده میکنند، بیانگر اینه که سازوکارهای قدرت متقاعد ساز، سازوکارهای قدرت اقناع کننده و سازوکارهای قدرت فریب بخش ندارند. و خود این مسئله اون موضوع مربوط به دولت ضعیف در امریکا رو داره با نشانه های بیشتری همراه میکنه و این فرایند میتونه در آینده اگر امریکا درگیر یه جنگ با یه قدرت بزرگ جهانی بشه مخاطرات بیشتری رو برای آینده امنیت ملی و ملی خود امریکا و آینده امنیت جهانی به وجود بیاره، چون جنگ بین قدرت‌های بزرگ یک ویژگی که داره اینه که تسری پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و در نتیجه همون جور که در حوزه سیاست بحران ایجاد بشه گروه‌های سیاسی قطبی میشن، در فضای امنیت جهانی هم هرگاه به قول معروف منطق به گونه‌ای باشه که بازیگران از ابزارهای مناسب متناسب با اهداف ملی خودشون بهره نگیرن و کنششون پر مخاطره باشه، طبیعی است که در اون شرایط نظام جهانی هم میتونه در فضای قطبی شده قرار بگیره.
به پایان این مجموعه رسیدیم. از توجه شما تشکر می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه شروع یک پایان رو از رادیو گفتگو شنیدید. با نام و یاد خدا بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم. از ساعت 14 البته این برنامه آغاز شده تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، مهدی اسلامی صدابردار، احمد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده. بسیار سپاسگزار میشیم که به برنامه عنایت و توجه دارید. شنوندگان ارجمند، اگر خواستید با ما ارتباط برقرار بکنید، استدام میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده کنید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و